خیلی باشه همراهان ارجمند بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ، اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده پوگش فرهنگی رو به مدت حدوداً 30 دقیقه.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش،
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. پویش،
تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام. به پویش شنبه 30 مهر ماه 1401 خیلی خوش آمدید. برنامه‌ای که به واکاوی متن حاشیه خبرهای مختلف فرهنگی اجتماعی و گاه اقتصادی و سیاسی می‌پردازه. امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار بگیره. با بنده و همکارانم امروز هم همراه باشید. دغدغه‌های فرهنگی شما شنونده‌های محترم و مردم عزیز ایران برای ما در پویش بسیار اهمیت داره. بنابراین 30558 در اختیار شماست تا نقطه نظرات خودتون رو مطرح بفرمایید. خبرهای روز رو اگر سوالی براتون هست، مسئله‌ای هست، دغدغه فرهنگی هست مطرح کنید، حتما با ما در ارتباط باشید، تماس هم بگیرید. 2205800 منتظر شنیدن صدا شماست. حتی اگر در شهر روستای شما موضوع فرهنگی هست که باید پیگیری بشه، اون رو با ما در میون بگذارید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 من و همکارانم قول میدیم که اون رو پیگیری بکنیم. اما آنچه امروز در خدمت شما خواهیم بود، امروز در پویش به سه موضوع می‌پردازیم: بازگشت به تحصیل بازماندگان از تحصیل و سازوکارهای دولت برای این کار رو بررسی می‌کنیم. در مورد راه اندازی کانون‌های گفتگوهای فرهنگی صحبت می‌کنیم. و از اجرای طرحی با نام گفتگوی جوانان با مسئولان، بیشتر از مسئولان مرتبط خواهیم پرسید. ممنون از اینکه با ما همراهید. 0915 5027 پیامک فرستادن، متشکرم از شما. دغدغه‌های فرهنگیتون رو مطرح بفرمایید. اگر سوالی در مورد خبرهای مختلف دارید، اون رو هم از زبان شما خواهیم شنید. اما یکی از خبرهایی که در هفته‌های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفت، مسئله ادامه تحصیل بازماندگان از تحصیل بود. موضوعی که مدت‌هاست مطرحه. می‌دونید که آمار متنوع و متفاوتی از این مسئله وجود داره. وزیر آموزش پرورش گفته بود که میخواییم سازوکاری رو اندازی بکنیم که این مشکلات حل بشه. میخواییم گفتگو بکنیم با معاون محترم وزیر آموزش پرورش جناب آقای محمد مهدی کاظمی تا بیشتر در رابطه با مسئله بازگشت به تحصیل بازماندگان از تحصیل بپرسیم. آقای کاظمی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب امینان و همه شنوندگان عزیز برنامه پویش، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای وزیر فرموده بودن که سازوکارهایی برای بازگشت به تحصیل بازماندگان از تحصیل فراهم خواهد شد. اولین که اصلا یه آمار متناقضی وجود داره. یک زمانی مرکز آمار ایران میگفت 1,000,000 نفر، 700 نفر، 600 نفر. الان دقیقا آماری داریم چقدر از تحصیل باز مونده؟
عرض به خدمتتون، این موضوع با توجه به اینکه تعریف دقیق و واضحی نداشت، به همین دلیل آمارهای متعددی هم در همین راستا وجود داشت. به همین منظور ما در شاخصهایی که در مجموعه آموزش پرورش داشتیم، یکی از شاخصهایی که حالا هم کارکرد درونی آموزش پرورش داشت هم کارکرد بیرونی، مجددا باز تعریف شد و در شورای آموزش پرورش این موضوع مطرح شد که به تایید اولیه شورا رسیده که من بعد با این تعریف محاسبه بازمانده انجام بشه و یک عدد واحدی رو انشاءالله در مجموعه داشته باشیم.
هنوز به عدد واحد نرسیدیم؟
بله،
هنوز به عدد واحد نرسیدیم.
عدد آنچه در مجموعه آمار مجموعه ما بر اساس حالا آنچه تعریف وجود داره، حدود 960,000 نفر دانش آموز بودن که
بازمانده از تحصیل. آقای دکتر کاظمی، 900 آقای دکتر ببخشید، ببینید 960,000 که الان میفرمایید یه سری بازمانده از تحصیلن، یه سری بعد از کرونا من توی خبرها رصد میکردم بر نگشتن به مدرسه، به ویژه تو متوسطه. این بازمانده ها بیشتر تو مقطع ابتدایی هست، ولی تو مقطع متوسطه ما مواردی داشتیم که من فکر کنم بوده 200,000 نفر بود که اینا گفتن آقا ما دیگه بر نمیگردیم مدرسه، حالا به دلایل مختلف رفتن تو بازار کار، دیدن وضعیت بازار کار برشون بهتره، شرط برشون بهتر شده. این تفکیک شده تو این آمار یا نه؟
مسئله بازماندگان یه مسئله پیچیده ایه و صرفا هم متعددش، حالا لزوما بحث وزارت آموزش پرورش نیست، به علل عوامل مختلفی همین موضوع ارتباط داره و یکی از برنامه ها و اولویت های وزارت آموزش پرورش هست که نسبت به این موضوع اقدام بکنه. ما آنچه تعریف بازماندگان وجود داره، دانش آموزانی هستن که در سال تحصیلی در مدرسه حضور پیدا نمی کنن، لذا همیشه اینگاه که یک سال توی آمارمون سال تحصیلی باید شروع بشه، ببینیم دانش آموزان واجب و تعلیم چه تعدادشون وارد عرصه آموزش نشدن. پوشش تحصیلی ما در دوره ابتدایی خب بیش از 98% و حدود 99% دانش آموزان در دوره ابتدایی تحصیل میکنن و تا پایان نهم هم جز آموزش رسمی و اجباریه به گونه ای، ولی دوره دوم متوسطه که ما بیشترین افت رو شاید در دوره متوسطه دوم داریم. حالا این پیچیدگی که اشاره کردم بهش، ما دانش آموزی رو، چون مهمترین بحث ما در موضوع بحث هدف جذب بازماندگان شناسایی در گام اول که این افراد، این لیستی که داریم شناسایی بکنیم و ببینیم در چه وضعیتی هستن.
بله.
خب علل مختلفی هم در همین راستا، علل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و موضوعات مختلفی هست که در این موضوع نقش داره و دانش آموزی رو در دوره متوسطه دوم بعضا شناسایی میکنیم که این دانش آموز هنوز دوره ابتدایی رو به پایان نرسونده یا دوره متوسطه اول رو به پایان نرسونده، لذا در این بخش و دیگه در سنی نیست که بتونه دوره ابتدایی رو
سپری کنه. آقای دکتر، من چون زمانمونم محدوده، ببخشید، چون زمانمون محدوده، من از شما میخوام تقاضا بکنم الان راهکار چیه؟ قرار شده که کلاس‌های مجازی برگزار بشه برای بازماندگان از تحصیل، این راهکار رو بفهمید.
ما چند تا راه داریم. یکی در گام اول این که همه دانش آموزان رو تا جایی که امکان داره به مدرسه برگردن در فضای محیط آموزشی و تربیتی.
بله.
که اولویتمون هم در همین راستا مدارس شبانه روزی هست و مدارس روستا مرکزی. ما شرایط دسترسی رو تقریبا در همین جای کشور داریم که دانش آموزان دسترسی به آموزش داشته باشن.
بله.
حالا ممکنه با یه فاصله از ظرفیت شبانه روزی و روستا مرکزی استفاده میکنیم.
درسته.
به منظور این که حالا دانش آموزی ممکنه به هر دلیلی داره برنامه‌ای داره و نمیتونه در آموزش مدارس شبانه روزی و روستا مرکزی حضور داشته باشه، از ظرفیت آموزش از راه دور و مدرسه مجازی که دستورالعملش در دست تدوین هست و انشاءالله در شورا تصویب خواهد شد و بتونیم سامانه مربوطه رو هم راه اندازی بکنیم.
کی تصویب میشه آقای دکتر؟
تا پایان مرداد، تا پایان آبان ماه انشاءالله این موضوع به جنبندی خواهد رسید
انشالله. ما الان
این موضوع البته کارای اجرایش انجام شده، بستر شبکه زیرساختی این موضوع که شبکه شاد هست،
یعنی این هم تحت شبکه شاد انجام خواهد شد، درسته؟
بله بله.
خب خیلی خوبه. اما ما تا پایان آبان از شما حتما خواهیم پرسید که سرعتاً و پیگیر خواهیم بود، چون این مطالبه مردمه که بچهش از تحصیل جا مونده، میخواد یه کاری بکنه، یه فکری بکنه، یه راهکاری پیدا بکنه و قطعاً متولی شمایید و مردم هم از ما میخوان پیگیری کنیم. ما هم تا آخر آبان از شما قول گرفتیم، آخر آبان باهاتون تماس میگیریم
ان شاء الله. اصلا تشکیل یکی از دلایل تشکیل قرارگاه عدالت آموزشی و نسیه برابر آموزشی، یکی از ماموریت‌هاش هماهنگی در راستای موضوع بحث بازماندگان، دانش آموزان بازمانده از تحصیل هست که ما انشاءالله بتونیم در راستای جذب این بازماندگان برنامه های خوبی داشته باشیم،
انشاءالله
کاهش
بدیم انشاءالله. خیلی متشکرم برای شما، همکارتون از این موفقیت میکنم، خدا نگهدار. بله، گفتگوی من بود با آقای محمد مهدی کاظمی، معاون محترم وزیر آموزش پرورش، در مورد اجرای طرح ادامه تحصیل بازماندگان از تحصیل که قول دادن تا آخر آبان انشاءالله مسئله رو حل و فصلش بکنن و ما هم پیگیری بکنیم. پیگیرش هستیم حتما.
پویش
نگاهی متفاوت به رویدادها و خبرهای روز کشور.
شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه.
تلاش کردیم ما در بین مردم حاضر بشیم.
افتخار ما و افتخار دوستان ما در نیروهای مختلف آن است که انشاءالله خدمتگزار شما مردم عزیز باشیم.
پل ارتباطی مردم و مسئولان.
پویش
پویش رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ، برنامه‌ای که متن و حاشیه‌ای خبرهای روز فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رو بررسی می‌کنه و تلاش داره که مسائل و دغدغه‌های شما رو مورد واکاوی قرار بده. آنچه که برای شما مهمه قطعاً برای ما اهمیت داره. ممنونم از عزیزانی که برای ما پیامک فرستادن، 0913 4609 پیامک فرستادن، 0915 که گفتم خدمتتون، 0930 5392 تشکر کردن از برنامه. دوستان دیگه هم که پیامک فرستادن، آقای جمشید بختیاری در رابطه با مطالبات مردم به ویژه جوانان در حوزه فرهنگی تقاضا کردن که حتما بهش بپردازیم. بله برام مهمه، فقط بفرمایید که چه مطالبه‌ای برای شما اهمیت داره در حوزه فرهنگی و چه دغدغه‌ای دارید، حتما ما اون به اون خواهیم پرداخت. اگر قرار باشه کلی و عمومی صحبت بکنیم که خب مطالبات فرهنگی بسیار زیاده، اما ضرورت داره که مطالبات به صورت مشخص و جز جز مطرح بشه. 3558 در اختیار شماست، حتما با 220-58-800 هم تماس بگیرید. همکاران من در وادی ارتباطات منتظرن که بشنون صدای شما رو و نکاتی که مطرح میکنید انشالله منعکس بکنند. اما در خبرها اومده بود که دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفتن که دبیرخانه این شورا در استانهای مختلف اقدام به راه اندازی و توسعه مراکزی تحت عنوان کانونهای ملی گفتگوهای فرهنگی کرده. آقای سید مجید امامی تاکید کردند که بر اساس این دستور عمل فرصتی است این کانونها برای مناظره، مباحثه و نشستهای تخصصی. بیشتر میخوایم در رابطه با این مسئله صحبت کنیم با خود آقای امامی که همراه ما هستن، دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور. جناب آقای امامی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر. البته من در بیرجند هستم و دعاگوی شما هستم. خیلی بحبه. ممنون، همیشه رادیو فرهنگ همراه اتفاقات جدید در حوزه فرهنگ کشور بوده.
بله بسیارم عالی، انشالله که حضور شما در بیرجن بتونه مثمر ثمر باشه و خراسان جنوبی دچار تحول بشه در بخش‌های مختلف. انشالله آقای ایمان،
انشالله.
بفهمید که این ماجرای کانون‌های ملی گفتگوهای فرهنگی چیست و قرار فقط یه دوره همی و گعده باشه یا نه برنامه خیلی ویژه‌ای
داره؟ ببینید اصلا ماهیت راهبری فرهنگی یک ماهیت مشارکتی داره. به عبارت دقیق‌تر اول و آخر فرهنگ مردم بودن و هستن و خواهند بود.
درسته.
دقیق‌تر بخوایم بگیم اینه که دستور کارها و موضوعات اصلی که در حوزه تربیت، فرهنگ، رسانه و زندگی روزمره ما وجود داره، موضوعاتیه که تصمیم گیری در مورد اونها قبل از اینکه بخواد انجام بشه باید مفصل گفتگو پذیر بشه، باید مفصل ابعاد و ماهیت این تصمیمات و این دستور کارها در حوزه عمومی مورد تولد و بازتولید قرار بگیره. این به لحاظ کلی. ولی نکته بسیار مهم اینه که ما در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی نهادسازی برای گفتگو کم انجام دادیم. نهادهای قبلیمون هم کم کم بخششون ناکارآمد شدن که البته بعد فکر اون هم باشیم. ما تلاشمون اینه که به عنوان خانه این پارلمان تو استانهای مختلف،
درسته،
لااقل در حوزه های خاص فرهنگی، اجتماعی، هنری بتونیم ظرفیت رو فراهم کنیم. این گفتگوها یا این محافل، چه حالا اونیش که پخش بشه در رسانه ها چه اونیش که نشه، ورودی امین و مطمئن ما هست برای تصمیم سازی تو استان و تو کشور.
درسته.
یعنی ما وقتی مثلا میایم در مورد موضوع نوجوانی صحبت میکنیم، نوجوانی اگه یه پدیده، همیشه نوجوان ها وجود حضور داشته، ولی اگر نوجوانی یک قسم ممیز و قسم متمایز هویت یابی و تحولات و جنبش های اجتماعی در کشور ما میخواییم تصمیم بگیریم، باید قبلش مفصل. البته طرف گفتگو گاهی نخبگان هستن، گاهی مسئولین هستن، گاهی تریبون‌های آزاد یا به عبارتی کرسی‌های آزادی هست که افراد بتونن حرف بزنن و به تعبیر دقیق‌تر ما گوشمون رو باید در واقع تجهیز بکنیم به انواع شنیدن‌ها، حتی اگر یک بیانی یا تعبیری عامیانه باشد و از نقاط کارشناسی برخوردار نباشه.
خیلی کمک میکنه آقای امام، میگم خیلی کمک میکنه این اتفاق که وقتی این شنیده بشه، این مطالب، نکات، حتی اگر غیر کارشناسی هم باشه شنیده بشه، فرصت رو برای سوء استفاده جریان هایی که میخوان یه جوری از در واقع خواسته ها و مطالبات مردم بهره برداری به نفع خودشون بکنن کلن از بین خواهد رفت و یک شرایطی رو فراهم میکنه که این نیازها، خواسته ها و نکاتی که نوجوانها و جوانها میخوان مطرح بشه. الان آیین‌نامه‌اش انجام شده، تدوین شده؟
بله، این تا حد زیادی انجام شده. ما
بله.
چون بسیار بسیار شرایط در واقع موجود الهام بخشتره، علارغم این که در ماهای گذشته به این موضوع فکر میکردیم.
بله.
یک تسریعی رو انجام دادیم، یک کمی جهادی تر، و فکر میکنیم که این پنج استان محافلشون از همین هفته آینده که شکل میگیره یا در
کدوم استان هست آیه مامی؟
قم هست، تهران هست، اصفهان هست، مشهد یا خراسان رضوی هست، فارس هست، چون ظرفیت های خب آماده تری داشتن.
بله.
و رسانه ها، چه اون وی او دی هایی که میتونن اینها رو پخش کنن.
درسته.
چه رسانه های مجازی دیگه. ببینید نکته مهم اینه که بشه فرهنگ عمومی مستقل از بعضی از به هر حال چارچوب هایی که در فرهنگ رسمی کشور وجود داره،
درسته،
بشه گفتگو پذیر بشه، محل شنیدن باشه، شنیدنی که هم برای ما مفیده هم برای مردمی که به هر حال دیدگاهایی رو در موضوعات مختلف فرهنگی پیرامون خودشون دارن.
هر کسی میتونه بیاد تو این نشست شرکت بکنه؟
بله، اصلا دلیل این که داریم استانی نگاه میکنیم اینه که اون تمرکزگرایی ملی رو بشکنیم یه مقداری.
درسته.
و در سطح استان وصول به در واقع دسترسی به یک گوش شنوا و فرصت فراهم کردن برای گفتن ساده تره.
درسته.
و به عبارت دقیق‌تر حتما بعد حضوری داره، حدود 8 قالب داره.
8 قالب چیه؟
ببینید یکیش مناظره است، یکیش قالب بسیار بسیار جدیه، تریبون آزاد و کرسی هاست، یکیش نشست های نه چندان تخصصیه که تو دستور کارها و موضوعات فرهنگی فرصتی رو فراهم می‌کنه که نوازه.
آقای امامی نشسته نچندان تخصصی، اون طرفش در واقع یکی باید باشه که اونها این مسیر نچندان تخصصی رو به سمت تخصص هدایت
بله.
کنه.
بله ببینید راهبر داره دیگه.
راهبر داره. خب.
بله راهبر
نباشه
داره.
همه بیان بشینن یه چیزی بگن بله، و آخر سر فایده نداشته
بله. ببینید حتی من این نکته رو بگم، ما گاهی اوقات شکل و شمایل فضاهای فرهنگیمونو برای گفتگوها آماده نکردیم، یعنی اومدیم یک طرفه چیدیم. چقدر ما رفتیم به سمت این که واقعا دور هم بشینیم، میز گرد داشته باشیم، درسته. همه در یک تراز باشیم، کسی بالاتر نباشه وقتی قراره با هم دیگه حرف بزنیم. میخوام بگم حتی به این موضوع باید توی ساختار جدید فضاهای فرهنگی کشور به این موضوع فکر کرد.
درسته.
یعنی حوزه عمومی که البته محور حوزه عمومی سنتی ما، مثلا مسجد، محله، زورخانه، قهوه‌خانه، اینها این ویژگی رو داشته، یعنی به شدت تداعی می‌کرده تراز واحد همه کنشگران فرهنگی یک شهر رو.
درسته.
ما کم 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 رفتیم به سمت میشه گفت بعضی از در واقع فضا سازی هایی که نخبه گرایان است. ما کم کم مردم خودشونو پیدا نکردن توی این فضا.
دقیقا.
مردم میخوان حضور واقعی اثر بخش داشته باشن در هر در واقع فرصتی که بشه اسمشو گذاشت فرصت عمومی. به هر حال میخواستم این تأکید رو بکنم که اگر خود رسانه‌هایی مثل شما هم بتونن کمک کنن،
ما پای کاریم دکتر، ما پای کاریم، ما اصلا در پویش رو راه‌اندازی کردیم برای اینکه کنار شما باشیم که کنار مردم. این تعامل بین مردم و مسئولان، ایجاد فرصت برای گفتگوهای فرهنگی، ایجاد فضا برای مطالبه‌گری فرهنگی، کاری است که پویش در دستور کار خودش قرار داده و فکر می‌کنم شما اگر تو این زمینه به ما کمک بکنید خیلی هم بسیار عالی خواهد.
حتما در خدمتیم و خبرهای دقیق‌تری هفته آینده بهتون میدم.
حتما، پس من هفته آینده حتما پیگیری می‌کنم، خبر بهتری در مورد بحث گفتگوهای فرهنگی از شما خواهم پرسید.
در خدمتیم، در خدمتیم.
ممنونم از محبتتون، ان شاءالله که موفق باشید در کنار همکارانتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، گفتگوی من بود با آقای مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در رابطه با راه اندازی کانون‌های گفتگوهای فرهنگی. اتفاق خوبی که میتونه زمینه ساز بیان احساسات و حرف‌های همه مردم در بخش‌های مختلف فرهنگی باشه. با پویش همچنان همراه باشید.
پویش
در پویش مسئولان پاسخگوی پرسش‌های شما هستند.
پویش رو میشنوید، ساعت 8:23 دقیقه است. پرویز جمالی تکنده عزیز پخش منت گذاشته و گفته ما وقت میده یه خورده بیشتر، دستش هم درد نکنه. ما گفتیم مطالباتتون رو پیگیری میکنیم. الان پیامک فرستادن 0993-89-21، گفتم من جایزه‌مو نگرفتم از هفت کوچه، اینم پیگیری کنید. چشم، جایزه‌شون رو بدید دوستان از هفت کوچه. ولی من پیشنهاد میکنم که تو زمان پخش هفت کوچه این پیامک رو بفرستید آقای علیرضا خان طغرلی از سیرجان که دوستان افکوچه ببینن جایزتون رو بدن. اگر ندادن بگید ما پیگیری میکنیم، در خدمت شما هستیم انشالله که پویش بتونه مطالبات فرهنگی شما رو پیگیری بکنه. متشکرم. و اما خبر سوم، طرح گفتگوی جوانان با مسئولان، بستری برای مشارکت در تصمیم سازی ها که به گفته مدیر کل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان میتونه زمینه ساز و بستری مناسب باشه برای مشارکت جوانان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کشور و قرار هست اتفاقات خوبی در زمینه گفتگوی جوانان با مسئولان بیفته. آقای روح الله اسدی مدیر کل محترم هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم اکنون همراه برنامه پویش هستند. آقای دکتر اسدی سلام، وقتتون بخیر.
جناب امینیان سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، امیدوارم هفته خوبی پیش رو داشته باشید.
خیلی متشکرم، خیلی دوست داریم بیشتر بشنویم در مورد این موضوع گفتگوی جوانان و مسئولان، و من دیدم توی خبرها اومده بود یک عنوانی داره، سه‌شنبه ها و مسئولین، درسته؟ همچنان
بله بله.
خب توضیح بفرمایید چیه این طرح؟
از حضورتون، این که از مشکلات عمده جامعه امروز ما اونجوری که استدلال داریم فقدان فرهنگ گفتگوست.
دقیقاً
گوش دادن رو خوب بلد نیستیم، مهارتش رو خوب آموزش ندیدیم، بین متقاعد شدن و شکست خوردن تفاوتاش رو نمیتونیم درک کنیم. اینه که میریم به سمت این که حتما صحبت خودمون باشه و شنونده خوبی برای طرف مقابل نیستیم.
درسته.
از چند مدت پیش چند تا برنامه رو به ذات ورزش جوانان در استان‌ها جا انداخته، یکیش به عنوان سه‌شنبه ها با جوانانه.
درسته.
این سه‌شنبه ها با جوانان به این صورت هست که در بعد اجرایی یکی از مسئولین محترمی که متولی امور جوانان هست به اضافه مدیر کل ورزش جوانان در اون استان در محل خانه جوانان نشستی رو با جوانان قشر خاص برگزار میکنن. خانه قشر خاص ممکنه در یک جا کشاورزا باشه، یک جا قشر فرهنگ باشه، یک جا قشر جوانان صنعت باشه، جوانان جویای کار باشه، بسته به شرایطی که دوستان تو اون فرم ها و آیین‌نامه اومده درخواستشون رو ثبت میکنن و براشون برنامه‌ریزی میشه، جلسات مشخص میشه و این جلسات برگزار میشه. خب
بله.
این جلسات هم اینه که موضوعاتی که طرح میشه در این جلسات اگر قابل بحث، قابل جمع شدن در همون جلسه باشه که انجام میشه، فقط یه گزارش داده میشه که این موضوعات بود در استان برطرف شد. اگر نه میره توی ستاد ساماندهی امور جوانان همون استان. ستاد ساماندهی امور جوانان هم در یه برنامه خدمتتون صحبت کردیم، یکی از روش‌های بسیار خوب، یکی از دستور کارهای بسیار خوبی رو داره.
درسته.
و شیوهش هم شیوه‌های معمول اداری نیست که یه جلسه صرفاً اداری باشه. یعنی تو این جلسات کار نظران دانشگاه هم عضوی از این جلسه هستن، چهار نفر جوان،
یعنی فقط پژوهشگرا هستن و مسئولان، درسته؟
به اضافه نمایندگان جوانان، چهار نفر هم نماینده جوانان هستن و ریاست این ستاد هم در استان‌ها بر عهده استاندار هست، دبیریش هم بر عهده وزارت، بر عهده اداره کل ورزش جوانان اون استانمون.
بله.
یعنی تمام کسانی که درگیر مسائل جوانان هستن اونجا حضور دارن. نتیجه این مطالبی هم که طرح میشه در اونجا مطرح میشه. اگر در سطح استان هم قابل حل نباشه، اینها انعکاس داده میشه به مرکز.
درسته.
و ما هم در ستاد ملی و در شورای عالی جوانان حتما اون رو پیگیری میکنیم و به یک نتیجه میرسیم. یکی از برنامه‌هایی که جا افتاده و نیاز به کمک صدا و سیما هم داریم که انشالله بتونیم پوشش بیشتری داشته باشیم،
انشالله
بیشتری هم پاسخ بدیم. غیر از این یک برنامه دیگه هم داریم، نشست‌های علمی تخصصی جوانان.
حالا من یه لحظه اینجا داره. چون فرمودی که به شبهات پاسخ بدیم، شبه افکنی بین جوانان یکی از تخصصهای ویژه دشمن بوده در سالهای گذشته. یعنی بله. اتفاقی که افتاده همیشه وقتی که یک مطالبه، یک مسئله پیش اومده، اولین کاری که رسانه ها کردن اینی که با استفاده از فضای مجازی اومدن و شبه انداختن بین جوان ها. همین الان مثلا حالا تو این فضای اخیر کشور نگاه میکنیم میبینیم، حالا من خودم پنجشنبه رفته بودم ارومیه و بر اساس مشاهدات میدانی خودم همه جا آروم بود، بعد توی فضای مجازی میدیدن که نوشته ارومیه هم اکنون نمیدونم فلان خیابون فلان اتفاق افتاده، فلان میدون فلان اتفاق افتاده. این سواد رسانه‌ای یه چالش ایجاد میکنه که جوانها بیشتر باش درگیرن. آیا این مجموعه هایی که شما دارید رو اندازه میکنید کمک میکنه به سواد رسانه‌ای جوانها هم؟
بله، یکی از برنامه های عمده ما هم همین آموزش سواد رسانه ای هست. شما درست فرمودید جناب امینیان، ما وقتی میگیم فضای مجازی رها هست، این معنا نیست که رها شده باید اونو فیلتر کنیم. نه، رها شدن به این معناست که یک تکنولوژی وجود داره، فضای مجازی وجود داره، اما سواد استفاده از اون رو ما آموزش ندادیم.
درسته.
و به همین خاطر خیلی راحت از تکنیک های مدیریت هیجانا در فضای مجازی استفاده میکنن.
درسته.
حالا یه دونش با همه الگوریتم های خاصی که وجود داره، هر کسی تو فضای مجازی دقیقاً بحث میشه به کسانی که هم فکر خودش هستن. یعنی شما تو اینستاگرام مثلا اگه سرچ میکنید،
بالا
بعدی میفهمه شما میخواین چی کار انجام بدین، استوری همونا رو برای شما میاره،
میفرسته.
و این باعث میشه تو فضای مجازی اون جوان فکر میکنه که الان همه جامعه دارن مثل اون فکر میکنن. و با یه روش های دیگه، حالا شما بهتر از ما میدونید، تکنیک های VRS استفاده میکنه. این فرد فکر میکنه در مرکز کانون توجهات دنیا حتما باید یه اقدامی انجام بده و همه هم الان اون رو به عنوان برنده این میدون میبینن و باید بیاد بیرون کاری انجام بده و در نهایت هم فضای مجازی با همون تکنیکی براش یک داستانهایی رو طراحی میکنه، سلبریتی های وارد میشن براش پیغام میدن. این رو تو جنگ اوکراین هم دیدیم که همین اتفاق داشت میافتاد، داره تجزیه اوکراین اصلا استفاده کردن.
بله.
و این رو ما آموزش ندادیم و جوان هم در این فضا سوالاتی داره، حالا این سوالاتش اسیر این تکنیک ها میشه و